الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم. قرآن روح مؤمن را طاهر و پاک از هر تیرگی و تاریکی می داند. ایمان را یک حقیقت روشن و زنده معرفی می کند و افراد با ایمان را فرزندان این حقیقت می داند. رابطه مؤمنین با ایمان رابطه فرزندان با پدر است و رابطه مؤمنین با یکدیگر رابطه برادری است و در نتیجه برابری خواهد. این که فرمود انما المؤمنون اخوتون و اصلهو بین اخویکم، برای آن است که افراد با ایمان یک حقیقت اینها را روشن کرده است و اون ایمان اینا به ایمان به منزله پدر است، به مؤمنین به منزله فرزندان این پدر است، در نتیجه با یکدیگر برابرند و برادر. ان المؤمنون اخوه. در این جهت بین زنها نسبت به هم و بین مردها نسبت به هم و بین زنها و مردها هیچ فرقی نیست. دو تا برادر، دو تا مرد، دو تا زن و یک زن و یک مرد، هر سه زیر مجموعه این عنوان انما المؤمنون اخوه مندرجند. این اختصاصی به مردها ندارد، تعبیر مردم هست نه مردان. و تعبیر مردم یک تعبیر محاوره است که از زنها و مردها و مردم یاد می کنند. اگر ایمان یک حقیقت زنده است و اگر ایمان یک حقیقت والاست، مؤمنین هر سه گروه، یعنی زنها با هم، مردها با هم، زنها و مردها با هم، زیر عنوان ایمان مندرجند. چنین حقیقتی که در افراد با ایمان وجود دارد، این حقیقت اونها را به هم مرتبط می کند و کسی که دارای روح ایمان است یک ارتباط تنگاتنگی با خدا دارد. صاحب کتاب شریف محاسن برقی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که لو کشف القطاع، اگر پرده از جلوی دید مردم گرفته شود و برطرف شود و دید ملکوتی اینها باز شود، اینها می‌بینند که مؤمن چه ارتباطی با خدا دارد. اون نور رابطه بین مؤمن و خدا را می‌بینند. و اگر کسی به مؤمن اهانت کرده است از اون جهت که مؤمن با ایمان است، ولایتش از خدا قطع می شود. و اگر کسی ولایتش از خدا قطع شد، او در تحت ولایت شیطان قرار می گیرد. خداوند ولی و متولی مردان صالح است و افراد طالح و تبهکار و تیره در تحت ولایت شیطان هست. اگر کسی مؤمن را از اون جهت که مؤمن است حد کند و حرمتش را رعایت نکند، رابطه ولایی او با خدا قطع می شود دیگر او تحت ولایت خدا نیست و خدا ولی او نیست. او را تحت ولایت شیطان باید جستجو کرد، چون که اگر کسی مؤمنی را اهانت کند مثل آن است که خدای سبحان را اهانت کرد یا به جنگ خدای سبحان برخاست. در همون کتاب شریف محاسن برقی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود من در معراج با خدای خودم دو سنخ سخن داشتم، بعضی از کلمات را خدا من وراء حجاب با من در میان می گذاشت، بعضی از کلمات را مشافهتن و بدون حجاب با من در میان گذاشت. یعنی اون چه که در پایان یکی از سور حوامیم آمده است، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بی اذنه ما یشاء. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر سه قسم را دارا بود. گاهی به وسیله ملک سخنانی را دریافت میکرد، گاهی من وراء حجاب، گاهی بدون واسطه. گفتن اون آیات پایانی سوره مبارک بقره را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون واسطه از ذات اقدس اله دریافت کرد. به تقدیر این حدیث شریف که درباره معراج رسول گرامی صلی الله علیه و سلم است چنین می‌فرماید که پیغمبر فرموده است خداوند با من سخنانی از پشت حجاب داشت و سخنانی بی پرده مشافهتن. یکی از سخنانی که بی پرده و مشافهتن داشت این بود که مؤمن به من مرتبط است و اگر کسی مؤمن را اهانت کند مثل آن است که به جنگ من برخاست. یعنی این اون چه در سوره بقره آمده است که رباخار به جنگ خدا قیام کرد فأذنوا بحرب من الله، این اختصاصی به مسئله ربا ندارد. گناهان بزرگ نوعا این چنین است. حد که حیثیت یک مرد با ایمان این به منزله محاربه با خداست. بر تقدیر این روایات نشون می دهد که ایمان یک حقیقت زنده و جامع و جاوید است. و اگر ایمان یک حقیقت زنده است و همون روح ولایی انسان متعالی با خدا ایمان خواهد بود، چنین انسانی پاک است. چنین که در همون کتاب شریف معاصر برقی آمده است که المؤمن لا ینجسه شی، چیزی مؤمن را نجس و آلوده نمی کند. منظور بدن مؤمن نیست، چون این آلودگی ها حکم وضعیشون این است که اگر به جایی برخورد کنن او را آلوده کنن. این آلودگی خبثی مراد نیست، چون که آلودگی حدثی هم مراد نیست که گاهی انسان احتیاج دارد وضو بگیرد یا غسل کند و مانند آن. اون چه مهم است آلودگی های اخلاقی و اعتقادی و اوصافی است. اون چرا که دین رذیلت و تیرگی می داند به سراغ مرد با ایمان نمی آید. مثلا شرک را قرآن آلودگی می داند که انما المشرکون نجس. اگر درباره حکم فقهی مشرکین سخنی باشد درباره حکم کلامی اونها تردیدی نیست، یعنی از نظر مسئله کلامی روشن است که مشرکین در خباثت هم. و کسی که در قبال ذات اقدس اله یا منکر مبدأ است یا قائل به مبادی متعدد، چنین شخصی آلوده و تیره است. مؤمن در قبال خدا برای احدی رسمیت قائل نیست، نه ریا می کند، نه گرفتار عجب و غرور خواهد شد. اون چرا که قرآن شرک می داند، مؤمن از آن منزه است. المؤمنون لا ینجس و شی. و سر آلودگی تیرگی و تاریکی است. اگر یه چیزی روشن بود هرگز تیره و تاریک نخواهد شد. در روایاتی که خلقت مؤمن را تشریح میکند، در همون کتاب محاسن برقی آمده است که مؤمن پدرش نور است و مادرش رحمت. المؤمن و ابوه نور و امه رحمت. این که فرمود مؤمن فرزند نور و رحمت است، برای آن است که نور اون جنبه روشنگری را دارد که ناظر به بخش علم است و عقل نظر. رحمت اون جنبه گرایش و عاطفه و مهربانی و گذشت و لطف و صفا و وفا و اخلاص و امثال ذالک را دارد که به عقل عمل برمی گردد. و جوهره انسان را هم این دو گوهر می سازند، یعنی نظر و عمل. اگر نظر روشن بود واقع بین است، چه این که اگر عمل مهربون بود متجاوز نیست. این که گفته شد مؤمن ابوه نور و امه رحمه، برای آن است که مؤمن با دید ایمانی می نگرد. دید ایمانی اشتباه بردار نیست. این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، که تعلیم را در کنار تقوا قرار داد، به صورت شرط و جزا بیان نکرد، ولی یک جمله فعلیه را بر یک جمله انشائیه که اون هم فعلی است عطف کرده است، ناظر به ارتباط بین تعلیم و تقواست. یعنی مردان با تقوا و زنان با تقوا توفیق تعلم محضر الهی را دارند. این مرحله زمینه است برای آیه سوره انفال. این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، به صورت شرط و جزا بیان نکرد، این یک زمینه است تا اون صورت شرط و جزایی روشن بشود. که فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این صورت شرط و جزا مشخص شده است. خب مردان با ایمان و با تقوا شاگردان حق هم. و مردان با ایمان و تقوا از نور مجعول الهی طرفی می بندن. اون نور که نور الله است حق بین است. اگر در روایاتی وارد شده است اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، از همین باب است که این حدیث شریف هم در همون کتاب معاصر برقی آمده است. چون اول فرمود تقوا پیشه کنید، بعد در کنارش فرمود خداوند معلم شما می شود، بعد هم به صورت ارتباط تنگار تنگ به شرط و جزا یاد کرد که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اون قدرت فرقان بین حق و باطل اشتباه بردار نیست. مؤمن با اون قدرت فرقان و فرق بین حق و باطل می نگرد، لذا حق می بیند و حق را می بیند. چنین کسی اشتباه نمی کند، می کوشد که مسائل حق را ببیند و حق هم ببیند، درست ببیند. وقتی از نظر دید با نور الهی می بیند، به ما دستور می دهند که از فراست مؤمن بپرهیزید، زیرا او درون بین است. لذا نمی شود مؤمن را فریب داد، و نمیشد با او بدرفتاری کرد، زیرا او به صورت یک خداگاهی درون رو تعلیمات الهی واقع را میفهمد. وقتی واقع را فهمید و در مقام عمل هم گرفتار تیرگی نبود، این فرزند راستین ایمان است. فمود و امه رحمه، از رحمت به مادر یاد کردن، برای اینکه مادر مظهر رحمت و عاطف است، و اگر مؤمن از رحمت پدید آمد، این از حق خود می گذرد چه رسد به اینکه به حق دیگران تعدی کند. اگر نسبت به او جفایی شده است، می کوشد که انتقام نگیرد. چنین کسی یقیناً به دیگران تعدی نخواهد کرد. کسی که نسبت به دیگران گذشت می کند، هرگز از حد خود و از مرز خود نمی گذرد. این با نور و رحمت زندگی می کند. قهران ارتباطش با خدای علیم رحیم و غفور رحیم مستحکم است. و مردان با ایمان فرزندان چنین مادر و پدری هستند و جامعه اسلامی خانواده‌ای هستند که بزرگ خانواده را نور و رحمت تشکیل میده. خانواده را یک پدر به یک مادر تأسیس میکنند. پدر خانواده ایمانی همون نور است و مادر خاندان ایمانی رحمت. این که در بعضی از آیات فرمود رحما و بینهم، سرش همین است. جنبه نورانیت را یک سلسله از آیات به عهده دارد، جنبه رحمت را آیات دیگر. اون آیاتی که فرمود اتقوا الله و یعلمکم که زمینه بود، اون آیه که فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا که اصل مسئله بود، این آیه که دارد رحما و بینکم بینهم راجع به مسئله رحمت خاصی است که مردان با ایمان با هم دارند. پس از مجموع این چند طایف آیات برمی آید که مؤمن از نور و رحمت پدید آمد که همون ناظر به جنبه نظر و عمل اوست. چنین انسانی نجس و آلوده نمی شود، نه در بخش نظر گرفتار شک و تردید و جهل خواهد بود، نه در بخش عمل گرفتار تعدی و تجاوز. و این که بعضی از بزرگان و سالکان این راه گفتند که گاهی مؤمن شک دارد که آیا اعمال او مقبول است یا نه، باید سخن را توجیه کرد. مؤمن شک ندارد. و آیه هم که در باب ریاضت به او استدلال شده است که غروب هم وجلت و انها و الارب بهم راجرون، خوف غیر از ترس است، غیر از شک است. ترس غیر از شک است. شک آن است که انسان نداند چیزی هست یا نه. خوف آن است که چون می داند قیامتی است، به حسابی است، به کتابی هست و می داند ناقد بصیر است، در صحت و سقم عمل خود شک دارد و هران خائف هم است. نه اینکه شک درباره حوادث آینده باشد، شک در صحت و سقم عمل خود دارد، از این جهت خائف است. بین خوف و رجا هم زندگی بکند. وظیفه او نسبت به ذات اقدس اله آن است که از مرز انصاف نگذرد. انصاف هم گفتن که حق هر کسی را دادن انصاف است. عزت مال خداست و ذلت مال انسان. سخت است که انسان با خدا عادلانه رفتار کند. انسان می کوشد که خود را عزیز بداند. کاری را که انجام می دهد، این کار را دیگران بفهمند. ولو از گزند ریا و سمعه محفوظ باشد، ولی بالاخره می خواهد به وسیله این کار در جامعه شهرتی پیدا کند و بر دیگران تفوق پیدا کند. خلاصه ریاست طلب هست. ممکن است گرفتار ریا و سمعه نباشد، ممکن است گرفتار تکبر و عجب نباشد، ولی بالاخره از برتری خوشش می آید. می خواهد بر دیگران برتر باشد. این جاه طلبی در او هست. می خواهد اعلم از دیگران باشد، اقدر از دیگران باشد. همین معنا در حقیقت محاربه با خداست، زیرا عزت مال خداست. خداوند کسی را عزیز می کند که او عزت طلب نکند. عزت طلب ها همون جاه طلبانند و جاه طلبان مؤمنین واقعی نیستند و خداوند درباره مردان مؤمن واقعی وعده عزت داده است که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. بنابراین اگر کسی در این صدد بود که بر اساس کار خود به ریاستی راه یابد و بر دیگران مقدم باشد، این هنوز گرفتار تیرگی است. این فرزند نور و فرزند رحمت نیست، چون اگر فرزند رحمت بود هرگز داعی ریاست نداشت، چون با گذشت باید زندگی کند. خب این مقام ها را هم با دیگران باید تقسیم بکند. ادی در دعا دیگران را شریک می دانستن و در اموال هم دیگران را شریک می دانستن. گفتن این در کتاب مراقبات آمده ظاهرن. که کسی به فکر نیایش به حال دیگران بود، برای دیگران از خداوند خیر و رحمت و برکت و سعادت طلب میکرد، برای عدی از برادران ایمانی. وقتی مراسم نیایش به دعا تمام شد، به او خبر دادند که فلان مورث تو مرد و مال او به تو ارث رسید. او سعی کرد این مالی که ارث رسیده است، به ارث برده است، بین همون برادران ایمانی تقسیم کند. گفت من بهش را و مغفرت را و درجات ایمانی را برای اونها از خدا خواستم که این درجات بین همه ما تقسیم می شود و چگونه در باره مال دنیا من کوتاهی بکنم. این یک فضیلت برتری است که آیه و رحما، جمله و رحما بینکم، ما را به این فضیلت برتر دعوت می کند. قهرن نسبت به یکدیگر هرگز تعدی نخواهیم داشت. اگر کسی قهر و قهر و قدرت است، این قهر و قدرتش را علیه بیگانه ها به کار ببرد که اشدا و علی کفار، وگر نسبت به خودشون در جامعه ایمانی رحما و بین هم خواهند بود. اونگاه این مایه طهارت رو چنین انسانی در بخش ریاضت اهل ترس هست ولی اهل شک نیست. ریاضت را هم گفتن به سه قسم تقسیم می شود: ریاضت عام و خاص و خاص و خاص. البته نوع این منزلت ها و منزل ها به سه قسم تقسیم می شود: یکی برای توده مردم است، یکی برای خواص است، یکی برای اوحدی از انسان های صالح. در مقام ریاضت اوائل امر انسان ریاضت می کشد که بر خلاف خواستی حق و مطابق با میل نفسانی گناه نکند. الذین فیانا الذین جاهدوا فینا لنهدینا و سبلنا، در همه بخش و بر همه بخش قابل تطبیق است. و از این بالاتر کسی است که در مقام اوصاف نفسانی سعی میکند که یک وصف بدی به حریم بیجان راه پیدا نکند. زن و کار بد نکند، وصف بد نپذیرد. و از این بالاتر که ریاضت خواسته تو خواسته گفته شد، آن است که نه تنها بد نکند و به بد متصف نشود، بلکه غیر خدا را نبیند. همه این کمالات را غرق در کمال نامحدود ذات اقدس الهی می نگرد و خود را نمی بیند و شهود خود را نمی بیند و اغیار را نمی بیند. این ریاضت خاصه الخاصه است. به هر تقدیر و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، چنین انسانی دلشون حراسناک است. البته این ریاضت که مایه حراسناکی است در تلیه امر است. وقتی امر به پایان رسید دیگر سم تلین و جلود هم و غروب هم الى ذکر الله، یاد خدا مایه آرامش دل این هاست و مایه آرامش بدن این هاست. در سوره مبارکه رد آمده است الا به ذکر الله تسمعن القلوب، ولی در سوره زمر آمده است که یک عده در اوائل امر نام خدا مایه لرزش بدن این هاست. مثلا در باره نماز خوندن بسیار از ائمه علیهم السلام، امام سجاد، سایر ائمه علیهم السلام آمده است که اینها وقتی میخواستن اذان و اقامه بگویند وارد نماز بشوند، ترتعد فرائسه، این ارتعداد یا ارتعاد پهلوها برای همان است که در تلیه امر اینها حراسناکند که تقشعر رو جلود ها. وقتی وارد نماز شدن، از کاری را گفتن و پیامهای را و سروشهای غیبی را شنیدن، ثم تلین و جلود هم و غروب هم الى ذکر الله، به یاد حق قلبشون می آرمد نمی تبد. پس یاد در اوائل امر مایه استراب است و در پایان امر مایه اطمینان. اونا که یاد حق را در دل و نام حق را در لب دارند و نه اضطرابی دارند و نه خوفی، اینها هنوز وارد راه نشدند. گاهی انسان نماز میخواند و یاد حق را بر دل عبور میدهد ولی نمی لرزد. این نباید فریب بخورد و بگوید الا به ذکر الله تسمعن القلوب. نباید خیال کند که داخل در اون مراحل نهایی است که ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الا ذکر الله، ولی که اصلا وارد باغ ریاضت نشده. این ذکر او ذکر به حمل اول است، ولی سهو و نسیان و غفلت هم شایع. وگرنه انسانی که متذکر آینده است و از صحت و سقم اعمال خیش با خبر نیست، یقینا متأثر می شود. چگونه روز امتحان و حساب الهی را در نظر می آورد و می داند که امتحان یقینی است و روشن است که وقت امتحان معلوم نیست که کی انسان را به محکمه امتحان دعوت میکنند، و چنین انسانی هم از صحت اعمال خود به صورت قطع خبر ندارد، چطور میشود انسانی این چنین نلرزد؟ سرش آن است که این در حقیقت به یاد قیامت یا الله نیست. پس مبادا کسی خیال کند که نام خدا را که میبرد آرام هست، این آرامشی آرامش صادق است و دلیل بر سداد ایمان اوست. این یک غفلت و خواب است نه اطمینان. انسان وقتی غافل باشد، خبر نداشته باشد، نمی لرزد و مضطرب نیست. ولی این آرامش انسان غافل یا آرامش دروغین است، چون سیل در پیش است و حوادث ریشه‌کن در پیش است. بیارمد این اسم بیارود. این اطمینان یه اطمینان کاذب است، ولی وقتی به یاد حق بود و وظایفش عمل کرد، اول می لرزد، بعد کم کم معروض می شود و قلبش می آرمد. این اطمینان اطمینان صادق است. پس اونچرا که در سوره مبارکه رأت فمود علام ذکر لای تطمئن القلوب، این اطمینان دوم است نه اطمینان اول. اون اطمینان اول قبل از ریاضت و راه افتادن است، این اطمینان دوم بعد از ریاضت و راه افتادن است، که این اطمینان برای آن است که وقتی شاهد رحمت اله و نور اله شد و از اعمال خود با خبر شد، اونگاه می آرامد و شکرم می کند. انسانی که به این مقام رسید از حال دیگران با خبر است، چه رسد به حال خود. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهد. زیر این دو حالت درباره امن هست، یک امن ممدوح هست، یک امن مذموم. امن ممدوح آن است که انسان خدا را بشناسد، تکالیف الهی را بشناسد و تکالیف الهی را یکی پس از دیگری انجام بدهد تا به جایی برسد که اطمینان پیدا کند و اعمال او خود را مقبول بیابد، چون که خداوند به اینها وعده داده است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا وعده داده است که فهم فی انف فی مشهد انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر و هم آمنون و مانند. ولی یک قسم امن، امن مذموم است و اون امن انسانهای غافل است. فلا یعمل و مکر الله الا القوم الخاسرون، اونا که از جریان نظام الهی با خبر نیستن و چند سباهی در رفاه کاذب به سر میبرن، خیال میکنن در امنیتن، در حالی که خدا اینها را در حال غفلت میگیرد. چنین امنی امن کاذب است. فرمود افراد خسارت دیده خدا را در امان مییابند، یعنی نمیدانند که کسی اینها را تعقیب میکند یا میپندارند که کسی اینها را تعقیب نمی کند. پس همون طوری که اطمینان دو قسم است، امن دو قسم است. ما از ذات اقدس اله انتظار داریم، امیدواریم که ما را به امن راستین و اطمینان صادق برساند. پروردگارم حقیقت ایمان را که تلفیق از نور و رحمت است در دلهای ما زنده نگه بدار و جامعه ایمانی را برادران و برابران نور و رحمت قرار بده و ما را نسبت به خدایمون وظیفه‌دان قرار بده که هرگز در کبریای عزت او دخالت نکنیم و در پیشگاه خدا همواره احساس ذلت بکنیم، تا این احساس ذلت زمینه برای عزت ما در جهان فراهم می‌شود. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما و امر فرج اون حضرت را تسریع بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. همه ارواح و ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علمی، مراجع تقلید، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و نافدا حفظ بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.